ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دور پنجم گفتگوهای ایران عربستان در بغداد برگزار شد. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی انفجارهای اخیر در افغانستان را محکوم کردند. بهنام موسیوند در اعتراض به برخورد ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین دور گفتگو میان ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق خبر داد. بنابر این گزارش، در این دور از گفتگوها مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان به عنوان نمایندگان تامل اختیار دو کشور در جلسات حضور داشتند. بر اساس گزارش نور نیوز، در این جلسات مشترک که مسئولان عالی دولت‌های عراق و عمان نقش مؤثری در شکل گیری آن میان نمایندگان تهران و ریاض داشتند، چشمانداز روشنتری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. اسفند ماه گذشته وبسایت نور نیوز اعلام کرده بود که تهران به شکل یک طرفه و به طور موقت مذاکرات خود را با عربستان به حال تعلیق درآورده است. ایران و عربستان بیش از 6 سال است که با یکدیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ندارند. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی به انفجارها و حملات اخیر در ولایت‌های افغانستان از جمله قندوز واکنش نشان دادند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و امارات متحده عربی از جمله سازمان‌ها و کشورهایی‌اند که این حملات را محکوم کردند. در تازه‌ترین حمله که روز جمعه دوم اردیبهشت ماه در یک خانقاه در قندوز انجام شد، 33 تن کشته شدند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است. در 3 روز گذشته علاوه بر قندوز، مسجد شیعیان در مزار شریف، یک مدرسه و یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه این حملات ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت برخی از این حملات از جمله حمله به مزار شریف را بر عهده گرفته است. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که آقای موسیوند از 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه سال گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله پروستات و مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند در بهمن 1396 توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، اما کمی بعد او را با تودیع قرار وثیقه آزاد کردند. او 2 بعد در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 حبس محکوم شد. این کنشگر مدنی زندانی از شهریور 1399 به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. روابط عمومی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه، ودیعه یا خرید و یا ساخت مسکن را برای خانواده‌هایی که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم و بیشتر شده و یا می‌شوند و فاقد مسکن هستند را ابلاغ کرده. در همین زمینه با مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی از آلمان، صحبت کردم که صحبت‌های اون رو می‌شنویم.
این بخشنامه ای که الان ابلاغ شده در راستای قولهایی هست که دولت برای کمک به خانوارهایی که تعداد فرزندان بالا دارند ابلاغ شده، اجرایی شده و کسانی که از سال 1399 به بعد دارای فرزند سوم یا بیشتر میشوند رو در بر میگیره. این امر قبلا هم وجود داشته، اما در سال گذشته به دلیل نداشتن اعتبارات متوقف بود. با این امر که از تأمین منابع قرض الحسنه بانک ها هست، این اجازه رو به این افراد یا این خانوارها میده که برای گرفتن این وام اقدام بکنند. اول از همه یا باید اعتبار سنجی بشن توسط بانک ها، یا باید سفته بدهند و یک ضامن هم داشته باشند. این سیاستی رو که الان دارند به کار میبرند شاید در ظاهر برای کمک به امر مسکن باشه که اولویت اول در نظر گرفت شده، اما اولویت هست برای فرزندآوری برای خانوارهایی که سه فرزند دارن یا فرزند سومشون دقیق تر در سال قبل به دنیا اومده یا برنامه ریزی کردن برای فرزند بیشتر.
آیا این وام های تشویقی میتونه با این شرایط گرونی و تورم باعث انگیزه خانواده ها بشه که بچه بیشتری بیارن؟
ما دو مدل انگیزه داریم، انگیزه برای خرید مسکن، انگیزه برای اجاره مسکن، انگیزه برای فرزند آوری برای پاسخ دادن به دو نیاز بالا. اتفاقی که میفته خانوارهایی که فاقد مسکن هستند یا اجاره نشین هستند، این انگیزه رو در اونها به وجود میاره که فرزند سومشون اگر در سال گذشته به دنیا اومده برای استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که برای کمک به امر اجاره نشینی توسط دولت هست، بله در اونجا میتونه نوعی تشویق بشه و کسانی که فرزند سومشون در سال قبل به دنیا اومده یا فرزند چهار یا پنجمشون به دنیا اومده در این امر میتونه باعث انگیزه بشه که از این وام استفاده بکنند. شاید هم در برخی لایه‌های مختلف که دو فرزند دارند و که اینها بخوان از این وام استفاده بکنند نوع تشویقی خواهد بود که بتونه برای فرزندآوری به این امر کمک بکنه.
با توجه به گرونی مسکن و درآمدهای کارمندی و کارگری در ایران، گرفتن این وام توسط خانواده‌های دارای فرزند در امر خونه خریدن چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
برای خرید مسکن این 200 میلیون تومان از نظر قیمتی هیچ گونه انگیزه تشویقی رو ایجاد نمیکنه، مگر کسانی که هم فرزند سوم دارند و هم خودشون رو برنامه ریزی کردن برای اینکه بتونن از این وام استفاده بکنن شاید بتونه اندکی از مشکلاتشون رو حل بکنه. اما ماهیتا این 200 میلیون تومان با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال گذشته علل خصوص در بخش خرید و تولید هیچ گونه انگیزه ایجاد نمی‌کنه. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که خود کارشناسان رسمی حکومت هم دارن مبنی بر اینکه احتمال افزایش 50% قیمت خانه و پس از اون بالای 60-70% قیمت اجاره مسکن پیش بینی میشه، این امر در بخش انگیزش برای خرید خانه نیست. تاکید میکنم فقط میتونه انگیزه برای کسانی باشه که اون پول سربار رو کم دارن یا شاید بتونن اندکی این تورم موجود رو بتونه واسهشون خنسا بکنه. در غیر این صورت خیر، هیچ گونه انگیزه ای رو برای خانواده ها علل خصوص کسانی که دارای فرزند سوم یا بالاتر هستند رو نه ایجاد نمیکنه.
اساساً چه نکته مثبتی در این طرح وجود داره؟
تنها نکته مثبتی که در این امر وجود داره این بازپرداخت 20 ساله هست و از طریق وام‌های قرض الحسنه هست که الان داره پرداخت میشه. این نکته‌ای هست که در این خصوص میشه گفت. البته به لحاظ اجرایی هم آیا باید ببینیم بانک‌ها منابع خاصی رو دارند که در این خصوص اقدام بکنن یا مثل پارسال به دلیل نداشتن منابع از این امر خودداری میکنند یا نه.
صحبت‌های مهرداد سید اسکری خبرنگار اقتصادی از آلمان رو شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در روزهای گذشته احضار دست کم سه فعال زن در ایران به مراجع قضایی جمهوری اسلامی گزارش شده. این احضارها در حالی است که شماری از فعالان زن در ایران همچنان در حبس هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
تازه ترین مورد احضار فعالان زن مریم رحمانی است که به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز سه‌شنبه طی تماسی تلفنی از وی خواسته شده روز یکشنبه در شعبه یک بازپرسی اوین حاضر شود. مریم رحمانی فعال حقوق زنان در صفحه شخصی خود نوشته که از 24 شهریور ماه با حضور ماموران در منزل و تفتیش و بردن وسایلش درگیر است و تاکنون با وجود برگرداندن برخی وسایلش اما کتابهایش را نگه داشتند، ضمن اینکه موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند، لپتاپش را شکستند و به زور می‌خواستند بنویسد که ظاهر وسایل سالم است. مریم رحمانی افزوده لپتاپش را فرمت شده تحویلش دادند، حتی یک عکس از گذشتهش، یک نوشته از مجموعه روایت‌هایش از یک شبه خانواده ندارد. مقالات، پایان نامه و پژوهش‌هایی که نیمه کار بوده همه نیست شده و اینکه یک شنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه برود. پیش از این فعال حقوق زنان احضار افسانه عظیمزاده فعال حقوق کودک و نگار مسعودی عکاس و مستندساز به واحد اجرای احکام اوین گزارش شده بود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز چهارشنبه گزارش داد نگار مسعودی به اتهام اقدام علیه امنیت و فعالیت علیه نظام به 4 سال و 8 ماه حبس و به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 80 میلیون تومان جزای نقدی و افسانه عظیمزاده به اتهام اقدام علیه امنیت به 2 سال حبس محکوم شدند. این گزارش حاکی است دادگاه آنها در 26 دی با استناد به قانون مصوبه هیئت وزیران حبس را مناسب ندانسته و هر دو را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. با این وجود مشخص نیست احضار آنها به واحد اجرای احکام اوین برای پرداخت جزای نقدی است یا اجرای حکم زندان آنها. افسانه عظیمزاده از مؤسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با بیش از 15 سال فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار معرفی شده و نگار مسعودی، عکاس، مستندساز، پیگیر پرونده قربانیان اسید پاشی در اصفهان و تصویب لایحه ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید معرفی شده است. نگار مسعودی در آبان 1399 در تهران بازداشت و بعد از 2 ماه در زندان اوین در دی همان سال با 2.5 میلیارد تومان وثیقه موقتاً آزاد شده بود و افسانه عظیمزاده در آذر 1399 بازداشت و پس از 1 ماه و اندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. احضار این فعالان در حالی گزارش شده که همچنان شماری از فعالان زن در حبسند، از جمله سهیلا حجاب دانش آموخته رشته حقوق، نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، فریده مرادخانی فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، سعیده خضوعی پیرو دین بهایی، شکیلا منفرد و خدیجه مهدیپور زندانیان سیاسی از فعالانی به شمار می روند که حبس یا ادامه حبس آنها اخیراً گزارش شده است.
گزارش شنیدید از بکتاش خمسه‌پور در مورد احضار زنان فعالان زن در مراجع قضایی جمهوری اسلامی. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری دوباره گفتگوها میان نماینده اتحادیه اروپا و ایران در مورد احیای برجام شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران طولانی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست و گفت باور دارد که ایران خواهان توافق است و ابتکارات متنوعی وجود داشته و تداوم دارد. آقای امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو تاکید کرد هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد. به گفته امیر عبداللهیان این کاخ سفید است که باید زیاده‌خواهی‌ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع‌بینی و راه حل گام بردارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.